بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدن و ناصرن و دلیلن و عینا حتی تسکنه ارزکت ها و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. خیلی سربازیش خلاصه نظم ندیده بود و پراکنده، یه سرباز منظم، یه صلوات سرداری منظم بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی که در خدمت دوستان بودیم از آیات 83 تا 88 سوره بقره بود که باز در ادامه میثاقی بود که از بنی اسرائیل گرفته شده بود و نقض میثاقی که از بنی اسرائیل صورت گرفته بود و ذکر این میثاق و نقض میثاق برای اینکه امت اسلامی مبتلای به همچین در حقیقت نقض پیمانی نشود و هشداری باشد برای جلوگیری از این که عواقب این نقض پیمان ذلت و خاری بود که دامن یهود رو گرفت و مسلمان ها مبتلای به این نقض و این خاری نشن. لذا این تخاطب با اینکه با یهود و بنی اسرائیل، قطعا مخاطب اینها مسلمانان هم می هستند. لذا با این نگاه که خودمون مخاطب این آیات باشیم، سلام علیکم ورحمت الله، دائم باید به این آیات نگاه کرد، نه به عنوان غائب و کسانی که گذشته است. بحثی که دیروز مطرح کردیم اینجا، من به نظرم میرسه که اگر کسی این رو ردیابی بکند در نگاه دینی، یکی از تئوری‌های بزرگ دینی در بحث اجتماعی که نگاهی که لا تعبدوا الا الله رو به عنوان یک پیمان و نظام عملی رو که این طریق رو میتوند طی بکند و به پیماید و به او برسد و تبیین توحیدی تمام نظام اجتماع که از والدین و احسان به والدین شروع میشه، این هرم در حقیقت توحیدی بعد از عبادت رب به احسان به والدین و بعد ذی‌القربا و بعد یتاما و مساکین و بعد هم یک اخلاق اجتماعی که با همه در حقیقت به حسن رفتار بکنند و بعد هم اقامه صلات و ایتاء زکات که پایه‌های وحدت اقتصادی رو در جامعه و پر کردن شکاف‌های اقتصادی جامعه رو پر بکنند، با این نگاه در حقیقت و بعد دنباله این 8 در دستور، دو دستور مهم دیگه که خودمون رو باعث نشیم خودمون آواره بشیم، یعنی عده‌ای از امت سبب آوارگی عده‌ای دیگه و بعد جنگیدن با اونها و نزاع با اونها نشن. این 10 پیمانی که خدای تبارک تعالی از بنی اسرائیل گرفته و اونها نقض کردن همش رو، که تصریح میکند که همش رو نقض کردن، باعث ذلت و خاری بنی اسرائیل شد. که این 10 پیمان 10 پیمان فطری هم هست، یعنی جزوه، چون نظام توحیدی بر فطرت مبتنیه، این 10 پیمانی که میخواد اون هرم توحید رو، الگوی توحید رو، اون نظام توحیدی رو در اجتماع پیاده بکنه، مبتنی کرده بر فطری ترین دستوراتی که به هر کسی که گفته بشه میپذیرد، به هر کسی که بیان بشه میبینه این دستور مطابق با طبع او هم میباشد، چه مسلمان باشه، چه مسیحی باشه، چه بدون دین باشه. یعنی بدون دین هم احسان به والدین و آشنایان، یتاما و مساکین و همچنین در حقیقت مباحث عبادت رب به عنوان مطلق، عبادت رب هرچی که می داند و ایتاء زکات، پر کردن شکاف ها، همه رو می پذیرند. لذا با این نگاه دنبال بارور کردن این تئوری باشیم، یعنی این تئوری رو، ردش رو در قرآن و روایاتمون اگر پیدا بکنیم و این رو به عنوان یک نظام نامه و روش قرآنی در پیاده شدن جامعه توحیدی مطرح بکنیم بازش بکنیم که چطور احسان به والدین نزدیکترین رابطه با نظام توحیده، که قسمتی شد دیروز عرض کردیم که رابطه پدر و مادر با فرزند تو رابطه هایی که محبت هایی که شمرده میشه نزدیکترین رابطه خالقیت، ربوبیت، تدبیر، رازقیت رو در پی داره. لذا به قرزه نیست، لعوزه نیست، یعنی پدر و مادر با عوض که در حقیقت این کودک و این طفلی که هنوز نمیتونه عوضی در مقابل داشته باشه برای پدر و مادر، حد اکثر عوضی که میتونه داشته باشه یه خنده ایست که بر لب او جاری بشه، یک آرامشی است که بر جان او حاکم بشه. این حد اکثر عوضی است که پدر و مادر میتونن از این در حقیقت برداشت بکنن، و الا اینکه کمکی برای او باشد در قبال این، در کودکی همچین تصویری نیست و پدر و مادر متعارفن یه چنین تصویری رو ندارن. اما البته اگر بزرگ شد، اگر این در حقیقت استوار شد، بر ساق خودش محکم شد، اون موقع البته دستور دینم هست که حالا باید جبران کند. اما تو اون دوران کودکی جبران معنا نمیده، لذا محبت پدر و مادر در رابطه با جبران نیست. این رابطه نزدیکترین رابطه است. کسی که این وزنه رو میزنه بعد بتونه به والدین احسانا رو جبران این رابطه که نزدیکترین رابطه الوهیست و تو عالم عرض محسوس انجام بده، از این طرف جبران بکنه، آماده میشه برای زدن وزنه‌ای که اون اب حقیقی برای انسان دارد که هدایتگر انسانه. اگر عالمی است، اگر امام است، اگر ولی مطلق است، هر کدام از اینا هستن، اینا وزنه‌هایی است که انسان رو نزدیک میکنه تا اینکه وزنه هدایتگری مطلق وجود که خدای تبارک و تعالی است رو بزنه، مطلق خالق رو، مطلق رازق رو، مطلق رب رو که خدای تبارک و تعالی است بزنه. یعنی اگر دنبال این هستیم که رابطمون با خدا نزدیک بشه، محسوس بشه، برای ما ملموس بشه، بچشیم، باید قبلش که اون وزنه عظیم رو بتونیم بزنیم تمرین کرده باشیم. تمرینش رو خدای تبارک و تعالی تو این رابطه قرار داده که تو رابطه احسان به والدین که نزدیک به اون مسئله است، انسان بتونه شاکر باشه. شکر انشکلی و لوالدیک راه در حقیقت چی هستش؟ راه رسیدن به توحیده. حالا اگر کسی این نگاه رو در قرآن پی بگیره که این نظام توحیدی رو که در قرآن خدای تعالی حاکم کرده که پدر و مادر رو نزدیکترین رابطه توحیدی در عرض قرار داده و احسان به اونها رو مطابق با احسان به خودش قرار داده، مطابق با عبادت به خودش قرار داده، حکمتش رو هم همون گونه که دیروز و امروز عرض شد با دقت پی بگیره، اون موقع با عمق به این مسئله میتونه در حقیقت به مدارج زدن وزنهای توحید دست پیدا بکنه. حالا همین نسبت تو ذی‌القرباست، یعنی یه قدری پایین تر از او تو ذی‌القربا محقق میشه. ببینید بچه وقتی که به دنیا میاد، اولین رابطه ها و اعتمادهاش بر کیه؟ بر پدر و مادره. یعنی پدر و مادر رو اولین ارتباطاتیست که احساس میکنه، لذا تکیه به اونها دارد. بودن اونها برای او آرامشه، نبودن اونها برای او استرابه. لذا میبینید با دیگران، حتی با فامیل نزدیکتر هم قریبی میکنه ابتداعاً تا کم کم انس بگیره. انس اولیه او با پدر و مادره. خب این انس اولیه خیلی کارساز تو نظام تکوین. قبلا هم یه روایتی رو خدمتون عرض کردم که در روایت دارد که گریه های بچه در اون ماه های اول یا چه روز اول توحیده و در چه روز دوم شهادت به رسالته و در چه روز سوم یا چهار ماه سوم، اینها بنابرای نقلی که متفاوته، اونجا در حقیقت یافت پدر و مادر و وسائطه. لذا می فرماید بچه تو ابتدا واسطه نمی بینه، هر چیزی رو از کجا می خواد؟ از مبدأ اصلی می خواد. هنوز به وساطت هیچ توجهی ندارد. مبدأ اصلی دنبال رفع نیاز از مبدأ اصلیه، اصلا به واسطه توجه نداره. لذا گریه های او در رفع نیاز گریه چی هستش؟ شهادت بر توحیده. در مراتب بعدی که بچه گریه می کند، کم کم وساطت رو احساس کرده، اما کثرت وسائط نمی بینه. لذا گریه فرزند در اون اوایل بعد از چند ماه اول یا چهار ماه اول یا چهار روز اول شهادت به رسالته، چون وساطت رو میبینه اما وساطت رو کثیر نمیبینه. در چهار ماه سوم یا در حقیقت چهار روز سوم اون گریه بچه گریه بر چی هستش؟ اونجا واسطه ها رو مییابد، لذا با یافت واسطه ها حالا کثرت براش کم کم سببیت ها تو نظام وجود براش انس پیدا میشه، عادت میشه. اینها از همین جا هم کم کم حجاب آغاز میشه، یعنی از همین جا هم کم کم حجاب وساطت ها رو که میبینه. این وساطت ها باید تأکید کنه مبدأ اصلی را و واسطه واحد را، اما چون این وساطت ها انسان توش متوقف میشه و این رو اصل میبینه، اون موقع حجاب ایجاد میشه. درسته؟ این نگاه تو رابطه های وجودی هم در رابطه با والدین، ذی القربا، یتاما، مساکین عیناً سرایت داره. راه شکستن اون حجاب ها از راه والدین محقق میشه، بعد ذی القربا که این رابطه اجتماعی که امیر مؤمنان علیه السلام میفرماید با اطرافیان خودتون، با آشنایان خودتون، با قبیله خودتون ارتباطتون رو محکم داشته باشید، که این ارتباط در وقتهای سخت به داد همه انسانها میرسه. هر کسی وقتهای سخت داره، لذا به دادش میرسه. ارتباطات اجتماعی رسیدن به توسعه منه، یعنی من وقتی که والدین رو احسان میکنم در حقیقت خودم رو دارم توسعه میدم در اون جهت. تو مرتبه بعدی با شناخت نزدیکان و خیشان و دلسوزی اونها برای این طفل و کودک و ارتباط این با اونها، این کودک داره خودش رو توسعه میده، خودش رو در اونها مییابد. توسعه من که از این من 60 کیلویی عبور بکنه، از این من 60 کیلویی کودک البته 60 کیلوش نیستش، ما 60 کیلویم، حالا کودک بگید از من 10 کیلویش عبور بکنه، 5 کیلویش عبور بکنه، این من 5 کیلویی باید شکسته بشه که خودش رو تو این بدن ببینه. لذا میبینید که اول شروع میکنه از اونجایی که ساده تره، چون پدر و مادر مهربان مطلقاً برای این کودک، میگه تو هم احسان به اونها کن. بعد نزدیکان دلسوزن برای کودک، میگه به اونها محبت کن. بعد حالا در حقیقت الان این رشدی پیدا کرده که بعد از محبت به اونها سعی پیدا کرده، حالا یتاما و مساکین رو هم از خودش میبیند. یعنی احساس میکند اگر یتیمی که سرپرست ندارد و این به سنی رسیده که استقلال دارد، یتیم رو از خودش میبینه. کسی که به اینجا برسه و خودش رو توسعه بده و شب راحت خوابش نره اگر یتیمی گرسنه است، این نشون دهنده سعی وجود اوست که خودش رو توسعه داده. و بعدم مساکین، کسانی که اضطرار دارن، کسانی که به بیچارگی و اضطرار افتادن، اینها رو هم چیکار میکنه؟ این رسیدگی میکنه. هر چند برای ذی القربا و همچنین برای یتاما و مساکین مصادیق عالی تری هم ذکر شده، همون جوری که برای ابوین ذکر شدهش. در ابوین عرض کردیم علیون، انا و علیون ابوا هذه الامه، رشد پیدا میشه تا به اونجا، از این ابوت به اون ابوت معنوی. در ذی القربا هم میفرماید که ذی القربا در حقیقت رحم رسول خدا هستند که رحم رسول خدا میشن ذی القربا. خیلی تعبیر آیه روایت زیباست که الرحم شجنتون من الرحمان، رحم شاخه ای از حقیقت رحمان است. الرحمان اسم الرحمان الهی، رحم شجنه و شاخه ای از اوست. شجنتون من الرحمان یعنی کسی که دنبال اون ظهور اسم الرحمان است و حقیقت الرحمان رو میخواد در وجودش بیابد، این ظهور در الرحم ظهور کرده. منتها این الرحم از والدین آغاز میشه، به ذی القربا میرسد و از این والدین و ذی القربا به انا و علیون ابوا هذه الامه، و اینکه قربا ذی القربا ذی القربای اهل بیت رسول خدا هستن، ختم میشه تا اون اوج، تا میرسه به خود خدای تعالی که الرحم شجنتون من الرحمان، که این از اونجا نشأت گرفته، به اونجا ختم میشود، مبدأش از اونجاست و منتهاش به اونجاست. متن روایت دیگه که الرحم و شجنتون من الرحمانه. این نگاه نشون میده زدن وزنه احسان به ذل قربا نزدیک شدن به چی هستش؟ به مظهریت اسم الرحمنه، آماده شدنه. چون این نگاه ما این است که یک دفعه این حقیقت محقق نمیشه، هر قدر انسان قابلیت بیشتری پیدا بکند بهرمند بیشتری از ظهور اون اسم الهی میشه. هر چقدر در حقیقت تو این احسان به والدین و ذی‌القربا و ادامه این کوشا باشد، الرحمن تو وجود او چی میشه؟ ظهور بیشتری دارد. لذا یتاما هم همین جوریست. یتاما تو ظهور اولیش و وزنه اولیش همین کسانی هستند که بی سرپرست هستند در نظام بیرونی، که پدرشون رو از دست دادن و هنوز سنی نیستن که علا ساقن باشند، خودشون بتونن امور خودشون رو اداره بکنن. لذا این سفارش به رسیدگی به یتاما پس از سفارش به احسان به والدین و ذی‌القربا درجه اهمیت نظام تدبیر الهی رو دارد، نظام ربوبیت رو ظهور میده، که نظام رب که در والدین در رابطه با این ظهور پیدا کرده بود و این دنبال احسان به او بود، حالا خودش میخواد مظهر اسم رب بشه. چگونه مظهر اسم رب بشه؟ در خلاصه احسان به یتاما. احسان به یتاما که این سرپرست ندارد تا او رو از خطرات و سختی ها حفظ کنه، ممکنه یتیم ثروتمند باشه. هیچ دلیلی بر این که یتاما احسان بهشون موکول به مسکین بودن باشه نیست، اما این ثروتی که او دارد او رو از خطر حفظ نمی کنه. لذا به ما گفتن که احسان به یتاما موکول به مسکین بودن نیست. این در حقیقت مسکین بودن سبب مضاعفه. اگر یتیمی مسکین هم باشد، سبب مضاعف ایجاد میشه که احسان به او نتیجه مضاعف دارد. لذا یتاما ظهور اسم چی هستش؟ اون ربوبیت الهی است که ربوبیت الهی رو برای خودش ظرفیت بیشتری ایجاد میکند. کسی که ربوبیت دیگری رو به عهده میگیره در این حد که احسان به یتاماست، او رو سرپرستی میکند، او رو از خطرات حفظ میکند، او رو کمک میکنه و راهنمایی میکنه، اون موقع این زمینه وجودیش مهیا میشه تا مظهر اسم رب در وجودش بیشتر ظهور پیدا بکند. درسته؟ حالا اگر از لذا به ما گفتن یتاما منحصر نمیشه به این یتیم، بلکه حقیقت یوت به کجا کشیده میشه؟ کشیده میشه تا کسی که امامش غائب است. کسی که امامش غائب است و از هدایتگر محروم است، دسترسی ندارد، اگر کسی او رو در سختی ها در اون جاهایی که سرپرست میخواد این سرپرستی کرد و او رو از چالش های انحرافی نجات داد، این کار در حقیقت ربوبیت رو انجام داده. چون اینجوریست در حقیقت باز این یتم در مرتبه نهاییش و اوجش به این مرتبه میرسه. و همچنین مسکین، اگر مسکین در مرتبه اول اطلاق میشه به اون که در مرتبه مادی ندارد، درستم هست، از اینجا هم آغاز میشه، اما مسکین میرسه به جایی که کسی که محروم از امام است. او قبلی یتیم کسی بود که امامش غائب بود و این راه به او نداشت، ولی امام بود. این اصلا نه امام رو نشناخته، یعنی نمیدونه امامی در کاره، نمیشناسه راه در حقیقت شناخت براش. این مسکینه. لذا این مسکین رسید، این دیگه به رابطه های ما اشد ارتباط رو پیدا میکند. یعنی مایی که تو طریق علم قرار میگیریم، مایی که تو طریق هدایت و ارتباط قرار میگیریم، این احسان به والدین، به ذی‌القربا، به یتاما، به مساکین نتیجه خیلی خاصتری با ما پیدا میکنه. یعنی ما هم اون مرتبه‌ای رو که عموم مردم دارن داریم و اونها در راه ما قرار گرفته، و هم مرتبه بالاترش. و این نعمت الهی است که خدای تعالی انسانی رو مسائل مختلف و نعمت‌های مختلفی رو سر راهش قرار بده که امکان فعلیت بیشتری پیدا بشه براش. هر قدر ما تو این مسائل وارد بشیم و ورود پیدا بکنیم، راه‌های متکثری جلو راهمون باشه و اونها رو بتونیم به فعلیت برسونیم، قطعا این چی هستش برای انسان؟ رشد بیشتره دیگه. یعنی او امکان رشدش یک فرد ساده در یه حدیه، ولی برای ما خدای تعالی منت گذاشته، لطف کرده، توفیق داده که راه‌های رشد زیادی جلو راهمون قرار بگیره. حالا این باز هم راه‌های رشد جلوی راه ما هم الا ماشاء الله است، متفاوت بر اساس نظام هدایت و علم و اون نظام توفیقاتی که شامل حالمون میشه. این در حقیقت عهدی بود که تا به اینجا. و قولو للناس حسنا، که عرضم کردیم قولو هم فقط بیان نیست بلکه گفتار و رفتار و همه رو شامل میشه، که انسان این قولو در قرآن استعمالش عام شده. اگر قرینه بود که فقط گفتار رو شامل میشه ابی نداره، میگیم گفتار حسن. اما قرینه به خلافشه که قولو للناس حسنا، با مردم رفتارتون چی باشه؟ حسن باشه، بر اساس حسن باشد، که قول و رفتار رو همه رو شامل میشه، که دیروزم اشاره شد. اینم یکی از سعه های وجود انسانه، که انسان وقتی که مردم رو خودش ببینه با خودش دعوا میکنه، بدرفتاری میکنه، اونم قولو للناس، نه قولو للمؤمنین. قولو للناس یعنی نگاه، یه نگاه چی هستش؟ کامل جهانیه، نه یه نگاه فقط دایره امت اسلامی و ایمانی. اونم عیبی نداشته، اونم یه مرتبه سه استا. اما اگر میفرماید قولو للناس حسنا، نسبت به مؤمنان و مسلمانان چه مرتبه ایه؟ اشد از این هست یا نیست؟ یعنی مردم به لحاظ مردم بودن و به لحاظ ناس بودن باید رفتار و کردار و گفتار با او حسن باشد از یک مؤمن، از یک مؤمن در رابطه با... اگر حالا این مؤمن با مؤمن دیگری رابطه بخواست برقرار بکنه، خب سبب مضاعفه. یعنی علاوه بر این که این ناس است، علاوه بر اون امتش هم با من یه وحدتی دارد، علاوه بر اون که در دایره انسانی با من وحدت دارد، سبب میشه که قولو للناس حسنا باشد، تو دایره ایمانی هم با من وحدت دارد. لذا این شدت رابطه رو ایجاد میکنه. هرچی این اخص بشه قطعا در حقیقت چی میشه؟ این رابطه ایمانی، ببین وقتی میرسه به پدر و مادر، این خیلی اشد میشه، چون خیلی نزدیک میشه به ذل قربا میرسه، بعد میرسه به یتاما و مساکین، بعد میرسه به قولو للناس حسنا. هرچی این اسباب در هم ادخال داشته باشن، ادغام بشن. یعنی این ناس اگر پدر و مادر باشد، درسته؟ سببیت ها مضاعف شده. اگر در حقیقت پدر و مادر علاوه بر این که این قولو للناس حسنا و بالوالدین احسانا شامل حالشون میشه، پدر و مادر چی باشن؟ مسکین باشن، سببیت ها اشد میشه یا نمیشه؟ راه کمال مضاعف میشه یا نمیشه؟ یعنی برای انسان گاهی این یه توفیقه که یه خدمتی که داره میکنه چند سبب رو محقق میکنه. انسان نباید بخواد که پدر و مادرش مسکین باشن و محتاج به او، اما اگر پیش آمد و این در حقیقت محقق شد، قطعا سببیت های مضاعف چی شده؟ راه رسیدن و وصول و قرب او رو نزدیکتر کردن. اگر یتیمی مسکین هم بود، قطعا این سبب مضاعفه. دقت میکنین؟ حالا تو همه اینها همین جوریه. اگر یتیم مسکین رو سرپرستی کرد و با او قولو للناس حسنا هم داشت، سببیت مضاعف میشه یا نمیشه؟ سببیت مضاعف میشه. و اقیم الصلات و آت الزکات، که اینها هم دیروز بیان شد که صلات اقامه میخواد، چون صلات ستون دین است و ستون رو باید اقامه کرد، نه ستون رو باید خواند. لذا میفرماید اقیم الصلات و آت و زکات، هم که تفاوت زکات رو با احسان خدمت و ثم تولیتم الا قلیلا منکم، اما شما بنی اسرائیل پشت کردید، پشت کردید، الا قلیلا منکم، این عهدها رو شکستید، میثاق رو رعایت نکردید. و انتم معرضون، هم عرض کردیم که این انتم معرضون چی هستش؟ با تولی تفاوتش در چیه؟ که تولی عامه، ولی انتم معرضون تثبیته، چون جمله اسمیه است، تثبیته. اینا سیره و مشیشون چی بود؟ اعراض بود، یعنی سنت وجودیشون شده بود، این در درونشون نهادینه بود، یا این یا این که تولیتم، رو پشت کردن به ظاهر، و انتم معرضون چی؟ با قلب پشت کردن، هر دو گفته شده. بعد میفرماید که چون تثبیت رو میطلبه، حتما باید اشد از تولیتم باشد. دقت میکنید؟ حتما باید اشد، اشد بودنش یا به اعراض قلبیه یا به تثبیت اعراضه، که این اشدیت وجهش ثباتش معلوم باشه.
بعد در آیه بعد میفرماد و از اخذنا میثاقکم که لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم ثم اقررتم و انتم تشهدون. هم دو میثاق دیگه است، میگه ما باز از شما میثاق گرفتیم که لا تسفکون دماءکم، خون خودتون رو نریزید. لا تسفکون دماءکم، این دماءکم نشون میده که به بنی اسرائیل گفتیم بین خودتون خون ریزی نکنید. و همچنین ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، خودتون سبب این که عده‌ای از به اصطلاح قوم خودتون آواره بشن نشید. لا تخرجون انفسکم من دیارکم، عده‌ایتون عده‌ای دیگر از خودتون رو آواره نکنن. این خطاب همه رو به قوم آورده که وحدت اینها رو نشون بده، تأکید بر وحدت اینها بکنه. من دیارکم، انفسکم، میثاقکم، دماءکم، دقت میکنید دائما داره چیکار میکنه؟ وحدت اینها رو تأکید میکنه. میگه این وحدت سازگاری نداره با اینکه کسی خودش رو بکشه، کسی خودش رو آواره بکنه. میگه ما از شما چون یه امت واحد بودید، یه دین واحد داشتید، شما رو یکی دیدیم، به شما گفتیم خودتون رو نکشید. ببین این آیه بالا رو هم خوب نشون میده ها، که این وحدت توش دائم این نگاه توحیدی رو داره تبیین میکنه. حتی تو گفتار نگاه توحیدی دائما تاکید شده روش که شما یه واحدید، دماءکم، دماء خودتون. لا تسفکون، اینجور نیستش که کسی خودش رو بکشه. که میگه کشتن یک کسی از امت بنی اسرائیل، یکی دیگر از بنی اسرائیل رو کشتن خودتونه. لذا لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون انفسکم، اگر یکی دیگری رو از دیارش اخراج کرد، خودش رو آواره کرده. لا تخرجون انفسکم من دیارکم، چقدر تعبیر زیباست، دیارم منسوب به شما شده، دیارکم، در حقیقت از دیارتون آواره نکنید. قصتش هم این بود که اینها سه قبیله بودند، بنی نذیر و بنی قینقا و بنی قریزه، که بنی قینقا و بنی نذیر اینها تو مدینه با خزرجی ها در حقیقت هم پیمان شدند، با اینکه این سه تا برادر بودند، یعنی قینقا و نذیر و قریزه برادر بودند، سه برادر بودند، مثل خلاصه همین بنی اسرائیل، اینا سه برادر بودند. این سه برادر مبدأ سه در حقیقت چی شدند؟ طایفه شدند. ولی این سه طایفه همدیگر رو تحمل نمی کردن. لذا اوس و خزرج در مدینه که دو طایفه و قبیله بودن دعوا داشتن. اینها هم بنی قریزه با در حقیقت اوس هم پیمان شده بود و بنی قینقا و بنی نذیر هم با خلاصه چی؟ با خزرج هم پیمان شدن. وقتی اوس و خزرج دعوا می کردن، اینها هم تو دعوا می اومدن. وقتی می اومدن تو دعوا ها، در مقابل هم قرار می گرفتن، همدیگر رو هم می کشتن، با همدیگه می جنگیدن. در حالی که با همدیگه چی بودن اینها؟ پسر عمو، دختر عمو بودن. حالا اینا که تو جنگ اومدن پسر عمو بودن، اینا یه نسبت داشتن با همدیگه، اینا فامیل بودن. حالا دنبالش هم می فرماید و از اخذنا میثاقکم، بعد سبب شدن که از بنی در حقیقت بنی نذیر از اونجا آواره بشن. لذا بنی نذیر در اثر فشار زیاد بنی قریظه از اونجا آواره شدن و اومدن اطراف دمشق و در حقیقت مثل اطراف حلب اونجاها ساکن شدن، یا اریها که الان جنگ هستش و اونجا، در اونجاها ساکن شدن. یعنی سبب آوارگی خودشون شدن، خودشون سبب آوارگی خودشون شدن. دو پیمان در حقیقت اخذی که از اونها شده بود میثاق رو شکستن. و همچنین از بنی قریظه توسط بنی قینقا و بنی نذیر عده زیادی کشته شدن، که این هم کشتار محقق شد از خودشون، هم آواره شدن. هر دو پیمانی که گرفته شده بود رو خلافش عمل کردن. و از اخذنا میثاقکم که لا تسفکون دماءکم ولا اگر قرآن نبود و اینها رو اینجور تابلو نمی کرد، یهود در پنهان کردن وقایع خودش دست در حقیقت زبردستی داشت. ولی خدای تعالی یهود رو چیکار کرده؟ رسوا کرده و تعمدم داشته در این رسوایی. امروز هم خوب معلوم میشه که این رسوایی آبروی باقی نذاشته برای یهود، و امروز هم نشون داده میشه که این رسوایی اگر نبود و این جریانات یهود ذکر نمیشد، دیگه اینجور نبود مشهور بشه دست یهود دست در حقیقت پیمان شکنه و یهود به هیچ چیزیش اطمینان نیست. اینجور رسوایی که عقص میثاق 10 تا پیمان رو تو همین دعای بیان کرده که اینا شکستن، و تو آیات قبلی هم دیدید که چقدر نعمتها رو کفران کردن و مقابلش ایستادن. در رابطه با کدام قوم این همه در حقیقت چی شده؟ مسائل اینجوری، پیمانها، مواثیق، عهود، شکستن اونها، همش ذکر شده، در حالی که برای اونها نشون میده که در صدر اسلام اینها خیلی تشنه خونه. اگر این همه میگن اینها تشنه خونه مسلمان ها شدن از ابتدا، خب بیچارها حقم دارن دیگه. اینجور رسواشون کردن، اینجور تمام اون چیزایی رو که اینا مخفی کرده بودن آشکار کردن، تمام اون زوایایی رو که اینا در کتاباشون بوده ولی نمیگذاشن دیگران بفهمن، اینها آشکار شده و چاره ای هم جز تصدیق نداشتن، خب این خیلی رسوایی عظیمیه. معلوم میشه خطر اینها برای اسلام از ابتدا زیاد بوده، امروز هم همین جوریست، ادامه هم خواهد داشت. این جریان معلوم میشه که برای در حقیقت مسلمان ها یه خطر جدیست. امروز هم با تنبهمون به همین مسائل باشه. ثم انتم هؤلاء ثم اقررتم ثم اقررتم و انتم تشهدون. میگه اینی که ما گفتیم این ده میثاقی رو که شما شکستید، شما چه به اون دوتای آخر بگیم چه به همه دهتا بگیم، که بیشتر به اون دوتای آخر گفتن که قتل نفس و اخراج از دیار، اقررتم که این میثاق رو داشتید، اقررتم که این میثاق از قبل نسبت بنی اسرائیل بوده و این رو شما اقرار دارید، و انتم تشهدون، بر این شهادت هم دادید، گفتیدم، خودتونم بیان میکنید، یعنی اقررتم که تو کتاب هاتون هست، و از این طرف تشهدونه که خودتونم بیانم کردید که اینا تو کتاب های ما وجود دارد. ثم انتم، این کار رو اشد میکنه، یعنی یه موقع انسان غافل از این میثاقه و انجام میده و پیمان شکنی میکنه، این قابل جبرانه. اما اگر کسی بداند میثاق را، اقررتم و تشهدون باشد، ولی باز نقض میثاق بکنه، میخواد نشون بده که این پیمان شکنی شما ان جهل نیست، ان نسیان نیست، بلکه ان عمدنه. اگر ان عمدن شد، نشون میده که اینها با حقیقت دینشون بازی میکنن، لعبه. لذا دنبالش میفرماید که ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم و تخرجون فریقا منکم من دیارکم، که توضیح داده شد، تظاهرون علیهم بالاسم والعدوان، شما در حقیقت پشتیبانی کردید با اسم و عدوان علیه هم دیگه، و این یعتوکم اسارا، اما تو جنگتون وقتی که دعو جنگ میشد، جنگ پایان میگرفت و عده‌ای از شما اسیر میشدن توسط دسته دیگه، از یهودیا، یهودیای مثلا بنی قریظه از بنی نذیر و بنی قینقاع اسیر میگرفتن، یا بالعکس اونها از این اسیر میگرفتن، چون در حقیقت نجات پرستی قوی داشتن در عینی که به جنگ با هم دیگه اقدام میکردن، بعد میومدن اسیرای طرف مقابل یهودی خودشون رو خودشون میخریدن و آزاد میکردن، میگفتن این دستور دین ماست که تو دین ما گفتن که اسراتون رو بخرید و آزاد کنید، یعنی اینجا که میرسیدن دیندار میشدن. حالا که اسیر گرفتن، نمیمدن اسیرا رو بکشن، اسیرایی که یهودی بودن، نه اسیرای اوس و خزرج رو، اسیرای یهودی رو همون دسته که اسیر گرفتن فدیه میدادن از اوس یا خزرج، چیکار میکردن؟ اسیرا رو آزاد میکردن. ببینید آیه میفرماید که و این یعتوکم اسارا، اگر بیارن همین بنی اسرائیلی رو که از شما هستن اسارا، تفادوهم، شما چیکار میکنید؟ اونها رو فدیه میدید برای اونها، و هو محرم علیکم اخراجهم، این اصلش برای شما حرام بود که اینها رو از دیارشون خارج اخراج کردید و دور کردید، ولی شما اون حرام رو مرتکب شدید که اصل اخراج بود، ولی حالا میایید چیکار میکنید؟ به قول خودتون یه واجبی رو که فدیه است انجام میدید، و از این بر نمیگه. حالا میخواد اینجا استفاده بکنه، چه استفاده؟ افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض، آیا به بعضی از کتاب ایمان میارید که فدیه دادن و آزاد کردن اسیره، و تکفرون به بعض و به بعضیش کفر میورزید؟ خیلی بیان عالیه که امکان ندارد کسی ایمان به بعض کتاب داشته باشد و کفر به بعض، این تبعض در ایمان راه ندارد، مگر اینکه اون جایی که ایمان میاره به بعض، اون ایمان نیست به بعض، بلکه یه سبب دیگری است، اسم اون سبب رو گذاشته ایمان. مثلا من مطابق میلم این، یا نژاد پرستی و قومیت پرستی تو وجودم وجود داره، نه دینداری و امت واحده بودن. میگه اگر امت واحده بود قتل او که اشد بود، اونجایی که میرفتی باش میجنگیدی، اونجایی که او رو از سرزمینش آواره کردی که اشد بود، در حالی که اینجا که اسیر آزادش میکنی. اگر اینجا میگه از روی ایمان منه که دارم اینو آزاد میکنم، این امکان نداره از روی ایمانت باشه، چون از روی ایمان اگر بود سبب میشد اونجایی که اخراج بخواد بشه نگذاری و مانع بشی، نه خودت سبب اخراج بشی، اونجایی که میخوای بکشیش مانع بشه که تو بکشیش، چون اون اشد از اینه. اگر اونجا مانع نمیشی بلکه خودت هم اقدام میکنی و اینجا آزاد میکنی، امکان ندارد که این از روی ایمان باشد. چقدر تعبیر بلنده. افتؤمنون به بعض الکتاب و تا این نسبت به همه صادقه ها. حالا عرض میکنم بعد اگه تمام نشد اونجا شبهه شما حل نشد، افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض. اگر جای انسان به مرتبه از ایمان خودش رو متدین دونست، اما مرتبه دیگری که تلبس به او اشد است و الزم است، اونجا در حقیقت مقابله کرد، امکان ندارد این ضعف از روی ایمان باشد. امکان ندارد. این ممکنه از روی چی باشه؟ خواص دیگری و خصوصیات دیگری باشد که این خصوصیات سبب شده، اما میخواد این رو بذاره به پایه دینداریش. نجات پرستی اینها سر جاش محفوظه در مقابل مثلا اوس و خزرج که غیر یهودی بودن، این رو مهم میدونستن، یعنی اینجا غیرتی میشدن. اینجا که میرسیدن به اوس و خزرج که اینا اسیر در دست اوس و خزرجن، چی میشدن؟ غیرتی میشدن دیگه، حالا پسر عموهاشون بودن. اینجا باعث میشد که فدیه بدن و اسیر رو آزاد بکنن، اما اونجایی که خشونتشون گل میکرد در جنگ مقابل هم میکشتن از هم دیگه. این امکان نداره از روی ایمان. هر جایی که دیدید ایمان به بعض بود و کفر به بعض، معلوم میشه که اون ایمان به بعض هم از روی ایمان نیست، اون ایمان به بعض هم از روی حواس. این آیه شریف، این روایت شریفه که میفرماید که امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف که تشریف میارند، ایشون چیکار میکنن؟ یعتفل هوا علی الهدا کما عتفل هدا علی الهوا. کار ایشون این است که هوا رو در حقیقت بر هدایت چیکار میکنن؟ عطف میکنند، نه اینکه هدایت رو بر هوا. اونجایی که انسان نؤمن و به بعض و نکفر و به بعض باشه، اون نؤمن و به بعض یعنی هدایت رو حمل کرده بر هواش، چون مطابق میلش بودش، هدایت رو چون مطابق میلش بود پذیرفت، چون دید این مطابق هوای اوست میپذیرد. دقت میکنی؟ هر جا که مطابق میلش نبوده نپذیرفته. خب این یعنی چی؟ اونجایی که مطابق میلم میپذیرم و اونجایی که مطابق میل نیست نمیپذیرم، یعنی معبود این کیه؟ معبود این هواشه، چون معیار و میزان اینه. اگر اسم دینداری گذاشته رو اونجایی که مطابق میلشه، چون مطابق هواش بوده پذیرفته، نه چون مطابق دین بوده. دقت میکنید مسئله چقدر دقیقه؟ میگه حضرت که تشریف میارن، چون در حقیقت دین رو بر هوا عطف کرده بودن، ایشون میاد اونجا هوا رو بر دین، که هوا تحت امیال دین قرار میگیره، تحت اراده دین قرار میگیره. لذا هوا اون، این تعبیر خیلی سنگینه ها، هوا تحت امیال دین قرار میگیره و تحت اراده دین، یعنی دیگه کسی هوای نفس ندارد، هوای نفس ها کنترل شده میشه و تحت اراده الهی قرار میگیره. هر جا اراده الهی است او اونجا حاضره، تربیت یافته میشه هوا. اما هوایی که تربیت یافته نباشه، هر چیزی رو مطابق خودش میکنه، حتی دین رو. دین عطف بر هوا میشود، او سلطان میشه، سلطان در وجود میشه هوا. حالا اگر دین رو هم در حقیقت میخواد دیندار باشد، دین رو عطف بر هوا میکند. همین کاری که امروز خیلی ابتلاء بهش زیاده، یعنی ما نعوذ بالله به خصوص تو کسانی که با علم و علم الهی ارتباط دارن، بسیاری از اوقات وقتی که میبینن دینداری سخت میشه، به خاطر اینکه اون توجیه بکنن حرکت خودشون رو و دینداری نشون بدن، دین رو در حقیقت ازش میکاهند، اقلیش میکنن، که هم دیندار باشن هم چی باشن؟ هم دیندار باشن هم امیالشون سلطنتش باقی باشه. کسی که دین رو اقلی میکنه و تو اون ساحت هایی که براش سخته و سنگینه از کار میندازه، یعتفلچی هدا علال هوا، سلطان در وجودش چی شده؟ سلطان در وجودش هواست. نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض شده، حتی اگر این یه حکم باشه. اما ما یه بحث دیگری داریم که خلطو عملا صالحا و آخر سیئا که در قرآن آمده، این غیر از این است. خلطو عملا صالحا و آخر سیئا مربوط به کسی است که ضعف در اداده و تصمیم گیری دارد، میداند که این غلطه اما انجام میده، از دستش در میره. اون یعتف الهوا هدا علی الهوا در مبدعیت اعتقاد، یعتف الهدا علی الهوا اصلا میاد مبدعیت دین رو توجیه اینجوری میکنه. اما این کسی که خلط و عملا صالحا و آخر سیئا، تو ناحیه عمل در حقیقت خلط دارد. لذا وضع این با وضع اون کسی که عطف هدایت رو بر هوا کرده اصلا قابل قیاس نیست. برای این امکان عفو و مغفرت هست، ولی برای او امکان نجات نیست به این راحتی، چون در حقیقت بدعت گذاری کرده. این بدعت گذاره، اون کسی که یعتف الهدا علی الهوا، اون کسی که هدایت رو بر هوا در حقیقت یاد داره که قرآن رو بر رأی عطف میکند، نه رأی را بر قرآن عطف کند. این دوتا هر دو عبارت وارد شد. بعد میفرماید که و این افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض، فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی. چرا خزی؟ جزایی همچین کسی خزی فی الحیات الدنیا و یوم القیامه یردون الى اشد العذاب. البته اینجا یه اشتباهی تو متن ما شده، متن ما داره که و تخرجون ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم و تخرجون فریقا منکم من دیارهم. در اینجا داره دیار کم مال ما، ولی دیار همه. یه تعبیر لطیفی شده که دیار هم با دیار کم تفاوتش در چیه. میگه اولش میگه تخرجون انفسکم من دیار کم، وقتی که جایی موطنی منتسب باشه به یه امت، دقت میکنی، دیار کم اول توش انتساب امت خوابیده. تخرجون انفسکم من دیار کم، که دیار هم به تبع ایمان شما منتسب به این وحدت ایمانیه. اما در حقیقت وقتی که میگه که اینجا تخرجون فریقا منکم من دیارهم، این مربوط به چی هستش؟ اون سرزمین سکناست. دیارهم وحدتش بر اساس محل سکناست. دقت میکنید که ضمیر غائب با ضمیر تخاطب در اینجا تفاوتی دارن، که اون تفاوت باعث میشه دیار اون دین محسوب میشه. این دومی یعنی اون اشده، علاوه بر این که دو سببه، علاوه بر این که وحدت نژادی دارید، وحدت دینی هم داشتید، میخواسته شورش بیشتری در وجود اینها ایجاد بکنه. اما وقتی که اینها رو دور کردن، میفرماید که و تخرجون فریقا منکم من دیارهم، از دیارشون اینها رو چکار کردید؟ دور کردید و اخراج کردید. بعد در اینجا که میفرماید که فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا و یوم القیامه، اینجا باز تردونه داره ظاهرا قرآن، یردونه الى اشد العذاب و من الله بغافل اما تعملون. یه نکته عالی در اینجا این است که کسی که دین رو به بازی بگیره، دین رو به بازی بگیره، جزاش تو دنیا خزیه، چون نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض بازی گرفتن دین بود. یه موقع هست انسان معصیت کاره، این یه بحثیه، این معلوم نیست خزیه در دنیا داشته باشه. اما یه کسی که دین رو به بازی میگیره، بر اساس هوای نفسش تعبیل و تفسیر میکنه، تصریح شده در اینجا که فما جزاء من یفعل ذلک منکم. من یفعل چی بود؟ نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض بود، درسته؟ پیمان شکنی که به نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض کشیده، کسی که این گونه عمل داشته باشد، جزایش خزی در حیات دنیاست و یوم القیامه یردون الى اشد العذاب و روز قیامت هم این یسیرون یرجعون الى اشد العذاب، به اشد عذاب. یعنی این هم در دنیا خزی اشد عذاب دنیاست، هم در آخرت به اشد عذاب رجوع میکنه، که جز به گناهان عظیمه که بازی با دین. این بازی با دین تو دستای کیه معمولا؟ کسانی که به دین منتسبند. لذا اونجا خطر جدی تره. مردم عوام با دین بازی نمی کنن. یا دین دارن یا ندارن. حد اکثرش این است که خلط و عملا صالحن و آخر سیئا هستن. اما ابتغاء فتنه و فتنگری کار کی هستش؟ والذین اوتوا العلم، اونهایی که من بعد ما جاءهم العلم بین آیه چی هستش؟ من بعد ما جاءهم العلم بغیان بینکم، وقتی که علم آمد اینها بغی میکنن، اختلاف بعد العلم. این میشه در حقیقت. لذا این خطاب این آیات و این وعده به اشد عذاب که در آخرت و خزی در دنیا هشداری است به ما که توجیه کردن افعال و معصیت ها و نعوذ بالله اون بدعت ها برمیگرده به کسی که جهت علم در وجودش علم الهی تشدیده. لذا دنبالش میفرماید که اولائک و من الله بغافل اما تعملون. اینم یه هشدار جدیتر که خدا غافل از اون که انجام میدید نیست دیگه. حالا این اما تعملون هم تبشیر توش هم انذار، یعنی هم نسبت به اون کسانی که اهل صلاحند و من الله بغافل اما تعملون، هم نسبت، یعنی بشارته، هم نسبت. لذا امام حسین علیه السلام فرمود خدایا اون چی که تسهیل میکنه این در حقیقت فرزندم که در برام این فرزند که اینجور شهید میشه، این است که در مرعا و منظر شماست این مسئله، این رو تسهیل میکنه که تو داری میبینی در مرعا و منظر شماست. هم تبشیر هم انذاره. اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخره. اینها کارشون، البته باشه که دوستان میخوان اگر به جای نماز برسن که دیر نشه. انشالله خدای تعالی ما رو از بدعت گذاری در دین حفظ بکنه. انشالله خدای تعالی ما رو مروج دین خودش قرار بده. انشالله در وجود ما هوای ما بر هدایت الهی عطف شود و انشالله حاکم در وجود ما امر الهی باشد و هوای نفس ما تابع اون اراده الهی شه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.